یه عنوانی داریم به نام کتاب البیع، این بیعی که تو عنوان کتاب البیع اومده همون چی که مصباح گفت نظر ماه، مبادله تو مالن به ماله. مبادله هم یعنی طرفین، جا به جایی طرفینی که دو طرف هم مال باشن، ارزش عقلایی داشته باشن، فعلا همیقت. خب حالا اگه ارزش عقلایی داشته باشن کافیه؟ شیخ میگه نه، یه فرقی داره. ما لازمه یه حرف مصباح یه لازمه ایه، ما اونو قبول نداریم. لازمه حرف مصباح این است که
بریم جلوتر.
دوباره بگید، ما تعریف مصباح رو برای چه چیزی پسندیدیم؟ برای بیعی که عنوان کتاب رو بگیره. ما گفتیم حرف مصباح خوبه، قبوله؟ خب شیخ میگه نه، فقها تو عنوان کتاب رو یه چیز دیگه هم اضافه دارن که این اضافه تو حرف مصباح نیست. توضیح گذارش. یه مقدمه بگم برای توضیح هم. مقدمه بگم چون بعدن ازش استفاده میکنم، جاش الانه. توضیح گذارش. یادتونه شما تو فقه وقتی میخواستید کتاب الاجاره بخونید گفتید اجاره تملیک المنفعه است، للعین تملیک المنفعه است. بعضی از فقها گفتن بیع المنافع. حتی بعضیا برای صحت بیع اومدن به اطلاق احل الله البیع. درست یا نه؟ پس کلمه بیع تو احل الله البیع یه معنایی داره، هم کتاب البیع رو میگرفت هم کتاب الاجاره. خود این معلومش، اولا این بیعه غیر از اون یکی بیعه، ثانیا یه جوری هم هست که میتونه حتی چطری شروع که اجاره هم حداقل تو بعضی از مواردش پهن بکنه. درسته؟ میگیم خب، اما کتاب البیع غیر از کتاب ال، غیر از کتاب الجعاله، غیر از کتاب المزارعه، غیر از مزاربه، غیر از مساقات الاخر. پس باید کتاب رو یه طوری معنا کنیم که با اونا تداخل دیگه واضحه. با مقدماتی که اول و دوم گفتم الان اینا واضحه، اینایی که دارن میگه باید اینا رو هم جدا کنیم. خب برای اینکه اینا رو جدا بکنیم شیخ میگه فرق بیع با اجاره چیست؟ تو اجاره معوض منفعته، اما تو بیع معوض اینه. حالا تفکیک کنیم. ما شیخ میگه چون معوض ما باید عین باشه که کتاب البیع از کتاب الاجاره جدا بشه. پس به نظر من مبادلت مال به عین، البته این عین از مصادیق همون مال. من گفتم اضافه به حرف مصباح میکنم، میگم مصباح راست گفتی دو طرف باید مالیت داشته باشه، اما یه طرفمون علاوه بر مالیت باید این هم باشه. همین الان مقایسه کنید بین مال و این رابطه من وجه. مالهایی داریم مالیت دارن اما این مثل منافع آثار معنوی، اینا مالیت دارن اما این کپی رایت جزء منافعه. مسائل مستحدثه بگیم منافعه اما عینیت نداره. ثبت اثر کتاب کل حقوق معنوی طوریه، مالیت دارد اما عینیت نداره. مال است عین نیست، مال عین، مال فقط منافع. چیزی که هم مال هم عینه یکی میگن دو، هم ماله مالیه هم این، یه چیزایی اینن اما مال نیستن، مثل حبت مثلا خردله، حبت مثلا جوزه. داشتید کتاب های فقهی تو کتاب القصر اینا رو داشتید، گفتن اینا چون اینن مملوکن مقصوب میشن باید بری پسش بدید.
حق الناس داره، اما مالیت نداره. همه حرفی که شهید کرده تا به غزه بقیه هم استفاده ازش کردن، پارسال هم این جایی استفاده کردیم ازش. خب این رو تا اینجا گفتیم. شیخ هم برای این که نشون بده که معوض باید اختصاص به عین داشته باشه، باز تأکید میکنم مالیست که عین باشد، برای این که این رو نشون بده استعمالات متکثری رو میاره. در همینجا استعمالات روایی هم به درد ما میخوره. این مبنا رو دوستان فراموش نکنید، وقتی ما میخوایم صحت استعمال رو درست کنیم، به ما انه استعمالون از هر جا میتونیم شاهد بیاریم، اما اگر شاهد محیط خودمون رو بیاریم بهتر هم هست. یعنی چی بهتره؟ یعنی هم صحت استعمال رو باش اثبات میکنیم، همین که این نوع استعمال در محیط خودمون هم اتفاق افتاده، اما لا به ما انه حکم ما انه استعمالون داریم فعلا باش کار میکنیم، حالا اگه خواستیم بعدا استفاده های دیگه هم ازش میکنیم. و ظاهر، حالا تصرف کنیم تو معوض، اختصاص المعوض بالعین. شیخ میگه این تعریف رو که مصباح گفته ما برای کتاب البیع قبول داریم، تعریف لغوی بیع هم هست قبولش هم داریم، برای کتاب البیع هم همین اومده، فقط یه اضافه ای باید بهش بکنیم، معوض رو باید به عین اختصاص بدیم. وقتی به عین اختصاص داریم، فلا یعم البیع و ابدال المنافع به غیر المنافع، بیع شامل نمی شود تبدیل منفعت را با غیر منفعت. تبدیل منفعت چیه؟ اجاره است. بیع اجاره را نمی گیره. و علیه، به همین معنایی که من گفتم، استقر اصطلاح الفقها فی البیع، اصطلاح فقها می شد همونی که کتاب البیع از اجاره و جعال و بقیه جدا کرد. خب حالا شیخ میگه قلت میکنه به خودش که انه آقا ما تعاریف دیگه هم افقه ها داریم تو بیع. میگه نه، ربما یستعمل البیع فی کلمات بعض الفقها ها فی نقل غیر العین، در نقل غیر عین هم بیع استعمال شده. بل یظهر ذلک من کثیر من الاخبار، بلکه در بسیاری از روایات هم بیع برای غیر عین به کار رفته. مثل کجا؟ کل خبر دال علی جواز بیع خدمت المدبر. آقا ما تو کتاب العبید و الاما یکی از سیاقی که داشت طریقه تدبیر بود، مولا به عبدش میگفت انت حرون دبر وفاتی، من مردم بعد تو آزاد میشی. تو این موردی چند تا روایت داریم از حضرت مثلا امیر داریم، از آقای امام صادق داریم، حضرت امیر از رسول نقل کرده. سنی و شیعه هم تو این روایات با هم مشترکن که سوال کردن، مثلا یکی از موارد اینه در روایت حضرت صادق داریم که سوال شد آقا اگر یه عبدی عبد مدبر بود، کنیزی بود مدبر بود، مولا میتونه با او وصی کنه، میتونه با او نکاح کنه، میتونه او رو بفروشه؟ حضرت گفته وصیه میشه، نکاح میشه، اما نمیتونه بفروشتش. بعد سوال کرد خب میتونه خدمتشو بفروشه؟ ایبی و خدمتها انشا، خدمتش یعنی چی؟ منفع عملشه، عمل فعل اختیاری است. حضرت گفته قال نه انشاء، اگه خواستش کار نداره. اینجا بی برای چی به کار رفت؟ یبی و خدمتها، نه یبی و عینها. پس کل خبر دال علا جواز بی اعتل مدبر دیگه چی؟ و بیع سکن الدار التي لا يعلم صاحبها. متن روایت اینه، خدمت حضرت رسید گفت که آقا من این خونه رو ما تو توش زندگی میکنیم، از زمان اجدادمون تو این زندگی میکنیم و البته نمیدونم این مالکیه. خب این بحث میره تو بحث اراضی و اراضی مفتوحة الانواع و اراضی لا مالک لها، و که تو احیا خوندید یه تیکه‌اش رو، تو خمس خوندید یه تیکه‌اش رو، تو زکات خوندید یه تیکه‌اش هم توی کتاب الاحیا خوندید. این بحث مال اونجاست. این روایت رو میشه فتوا بدیم یا نه، ما فعلا کاری باش نداریم، ما استعمال روایت رو کار داریم. خواهش میکنم، گفتم این رو اول. خب برای کنیم این خونه را میتونیم بفروشیمش؟ علنا ان نبیعها، حق داریم بفروشیمش؟ حضرت گفت نه، شما مالکش نیستید که بفروشیدش. بعد که نه، به خاطر ادله باب احیا گفت مالک زمین نیستی، اما مالک سکناش هستی تا موقعی که میخوای. بعد حضرت بهش گفته اما میتونید چی رو بفروشید؟ سکناش رو بفروشید. نه خود عینش را، چون شما مالک عین، مالک خود زمین، خود خونه نیستید. شیخ میگه ببین کلمه بی برای سکنا بکاره، بی و سکنا دار علتی، اون داری که این چنین صفت دارد، لا یعلم صاحبها. حضرت اونجا کلمه بی بکار بود. و که اخبار بی الارز الخراجیته، آکه همین توضیحی که گفتم، بی ارز خراجی هم معلوم شد که ارز خراجیه چون جزء اراضیان که ملک لقاطبت المسلمینن، یادتونه تو بحث احیا و بحث اراضی مفتوحه الانبه و اراضی خرجیه و خیلی از این مفاهیم مشابه با هم، ما دو سه تا نظریه داشتیم، یکی که امامه، یکی که ملک مسلمینه، یکی این که مالکشون همون نفریه که قبل از اسلام بوده و ما نمیشناسیمش، میشه مالکون غیر معلوم. سومیش سوخت تو فقه شیعه، دوتای دیگه موند. حالا علی ای حال من مالکش نیستم، چه ملک امام باشه چه ملک قاطبت المسلمین، من مالکش نیستم. من مالک نباشم، من فقط از استفاده زراعیش یا سکناش یا هر چی میتونم استفاده کنم. اونجا هم کلمه بی به کار رفته، در حالی که منفعت داره، منفعت زمینه، خود زمین نیست. شیخ میگه و ظاهر منها مسامحتون فی التعبیر، یه استعمال وجود داره، اما استعمال مسامحی در تعبیره، کلمه مسامحی در تعبیر مثل برق 100 ولتیه که با آدم وصل کنن. اه روایته، یعنی چی مسامحه در تعبیره؟ جواب بدید، ما عمده روایاتمون نقل به مضمونه، ما اینطور نیست که روایت هایی که داریم عین ضبط صوت خونه بوده اون روز کلمات امام بنویسن و یا ضبطش کنن بعد بیان بنویسنش. شهید ثانی توی فواید رجالیش میگه تنها روایتی که نقل لفظ داریم اون روایت معروف آقا رسول اکرم است که من فسر القرآن به رأیه سه نقطه، او روایته، میگه او روایته لفظش هم نقل شده، این شهیده. لذا میخوام بگم این نامصابت خیلی کلمه عجیب غریب و گنده‌ای نیست، کما ان لفظ الاجاره همینطور که تو لفظ به استعمالاتی داریم که ممکنه به مسامحه باشه، کما ان لفظ الاجاره یستعمل عرفن فی نقل بعض الاعیان، پس اجاره هم یه جاهای استعمال شدن در حالی که باید فقط استعمالش در منافع باشه. خود این دلیل میشه بر این که عنایت کنید دوستان، یه مقدمه ای رو دو جمله ای بگم بعدن توضیح میدم، الان میگم که فقط عبارت رو استفاده کنم، بعدها خود این مقدمه باید منقح بشه برای شما. معمولا تو کفایه باز اینطور میبینید، تو رسائل دیدی، تو مکاسب میبینید، با قالب اندیشه علمی که سابق خوندید بخواید حرف بزنید اشکالاتی وجود داره. ببینید ماها یاد گرفتیم تو اصول که علامات الحقیقت و المجاز رو اعمال کنیم برای تعیین موضوع له، علامات الحقیقت و المجاز برای تعیین موضوع. بعد هم گفتیم الاستعمال اهم من الحقیقت و المجاز، استعمال مجرای اصول لفظی است برای تعیین مراد جدی و اهم از حقیقت و مجازه. اینم دو. سه، یه چی دیگه هم خوندی تو اصول، گفتن استعمال یه بار غلطه یه بار صحیحه، استعمال صحیح یه بار حقیقیه یه بار مجازیه. خب حالا فعلا این سه مقدمه رو داشته باشید. اینجا که میگیم مسامحه در تعبیر، نه یعنی غلطه، کما ان لفظ الاجاره یستعمل عرفن، باز مسامحه در تعبیر، اما استعمال صفتش بگید صحیح. حواستون رو به ایتیکه بدید، ما خیلی بعدن استفاده میکنیم. گاهی میبینید شیخ از یه سری استعمالات دلالت بر حقیقت بودن درست میکنه، بعد شما جهت علمی میگید با قالب علمی ما یه حرف ناسازگاره، چون استعمال اهم از حقیقت و مجازه. پس نه سید مرتضی داشت قهقرایی استفاده میکنه، ما بهش اشکال کردیم گفتیم استعمال اهم از حقیقت و مجازه، از استعمال به حقیقت نمیشه پی برد. پس آقای شیخ چرا این کارو میکنید؟ آقای آخون چرا این کارو میکنید؟ کفایه هم زیاد دارید. اونم برمیگرده به همین سه چهار تا مقدمه‌ای که گفتم، چجوری برمیگرده استفاده میکنیم ازش. این ماجرا نطاق وسیعی داره، ما الان استعمال صحیحی داریم. ببینید صحت و بطلان استعمال به دست عرف بوده، استعمال صحت و بطلانش رو از عرف میگرفت. شما موقعی که میگفتید استعمال مجازی خارج از علاقات مشهور صحیحه، چرا دلیلتون چی بود؟ یقبوه از ذوق سلیم. ذوق سلیم مفهوم خطیش شده عقلانی استدلالی نیست، عرفیه. اینجا ما استعمالمون چون عرفن وجود داره، فردا اگر خط کشی علمی من شیخ، ببینید دوباره برگردیم یادآوری کنیم سیستمی که شیخ درست کرد. شیخ گفت آقا من دارم میگم میخوام تعریف چیو بدم؟ کتاب البیع رو بدم. کتاب البیع مال کیه؟ مال اصطلاح فقهای که علم استدلالی برهانی منطقی قیدایی که اول کار هم من میگفتم جلسه اول خط کشی شده است، اونجا من دارم اینو تعریف میکنم. بله در تعریف ای از عبارت مصباح وام میگیرم، عبارت مصباح معنای لغوی و عرفی رو به من میده. ببینید الان معنای عرفی که عبارت مصباح داد منافع رو هم میگرفت، قطعا اگر به عبارت مصباحمون تو اجاره اعیان رو هم میگیره. لذا الان هم داریم میگیم یعمل عرفن اجاره در نقل اعیان، اونم در نقل منافع. اما تحدیدی که ما ایجاد کردیم، قیودی که اضافه کردیم با وز ظاهر انا اقولی که من شیخ گفتم، برای تحدید کار علمی خودم بود، نه برای خدشه کردن توی استعمال عرفی. میخوام باز تأکید کنم این سازمانی که توی دو سه جلسه رو عبارت شیخ توضیح دادیم چیز درست بوده. یعنی واقعا اگه کسی به مراد جدی شیخ نگاه بکنه، قیود کلام شیخ هم همینیو میگه که ما گفتیم. حالا البته ممکنه ما از جهت علمی و اجتهادی نکاتی به ای داشته باشیم. ما فعلا گفتیم مصباح چی گفته؟ اصل رو گفته، گفته معادل تو مالن به ماله، هم ای برش ماله هم او برش ماله. این مصحح استعمال عرفیه، مصباح المنیره لغته. پس اگر این موضوع اونلاین باشه خروج از این میشه مجاز. هیچ کدوم اینا خروج از این نبودنه. من گفتم انا اقول و ظاهر، من رفقا میخوام عینک دیدتون رو عوض کنم. اگه کسی با او عینک قبلی نگاه کنه به قصه میگه اگه طرف از قول لغوی استفاده کرد، اگه طرف خودش حاشیه زد، اگه قول لغوی حجت نمیدون چرا استفاده کردی، اگه حجت میدونی چرا حاشیه زدی به قول لغوی، مگه نه اهل خبره ای تو که خودت لغوی. اون عینک دیدتون میخوام در بیارید چشتون، یه جور دیگه به قصه باید نگاه کنید. شیخ داره میگه آقا من کتاب البیع اما میخوام معنا کنم. کتاب البیع اصطلاح علمی خودم، اصطلاح علم فقهی، علم استدلالیه، غیر مقام فتواه، علمه. محصولات اربعه توش میاد، تعریف میاد، شروط تعریف میاد، شروط قسمت میاد، منطق میاد. حالا اینجا البته من کتاب البیع او که میخوام معنا کنم، پیش فرض من اینه که باید کتاب البیع غیر از کتاب الاجاره و الجعاله و المساقات و غیره غیره غیر باشه. اینا پیش فرض، چون تبویبمه، منطقی هم باید باشه. حالا در تعریف کتاب البیع که میخوام اونا جدا کنم، دست مایه و خمیر مایه اولش از مصباح میگیرم، بعدن یه سری قیود بهش اضافه میکنم. قیود کتاب البیع من درست میکنه، اما استعمالاتی که از بیرونن رو غیر عرفی نمیکنه. اما فعلا ما یه معنا بی به معنای کتاب البیع اون معنا کردیم. در همین حد هم جلسه اول من توضیح دادم که این الزاماً احل الله البیع من نیست. این واضح شد برای ما فعلا. حالا اگرم قرار ای بره رو احل الله البیع، باز نیاز به یه پله دیگه ای داره، نیاز به یه حد سطح دیگه ای داره. خودش به تنهایی بیان نیست بره رو احل الله البیع. ما که دلیل داشته باشیم، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب یستعمل عرفن فی نقل بعض الاعیان کس ثمرت علی الشجره. مثالش هم مثال واضحی، آقا یه کسی باغش رو برای یه سال اجاره میده، یه سری میوه ها هم سر باغه، سر درخته. اینجا میوه ها فروخته میشه در واقع، چون میوه ها به عنوان عین مستقله داره به ملک طرف مقابل میره. اما اینجا میگه من اجاره دادم کل باغمو بهت، قطعا هم تضمنن جزء ای باغ میوه هاییه که داره فروخته میشه. اجاره برای فروخته شدن میوه به کار رفته، میوه هم یه عین مشخص خارجیه.